تو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم در سوی تو.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های بخش سوم رادیو گفتگو. همینک ساعت 1 بامداد هست. برنامه حجره تقدیم به شما گرامیان میشه.
حجره
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. مثل هر سه‌شنبه با برنامه حجره در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه دستاوردهای قانون انتزاع و موافقان و مخالفان تعلیق 2 ساله این قانون هست. امشب در خدمت جناب آقای مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران هستیم. آقای قدیری خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جان فروزنده و همه شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم. شب همگیتون بخیر باشه.
متشکرم. همینطور خدمت جناب آقای دکتر هدایت عسقری، کارشناس بخش کشاورزی و تعاونی‌های کشاورزی هستیم. جناب آقای قصد،
من هم از تشکر دارم. انشالله که برنامه خوب و مفیدی برای دوستان باشه.
ممنونم. و همینطور میزبان آقای دکتر داوود فدایی، استاد دانشگاه امیرکبیر و رئیس مرکز مشاوره کارآفرینی و حمایت اشتغال هستیم. سلام آقای دکتر.
منم خدمت شما، همکاران و تمامی شنوندگان محترم برنامه که تو این ساعت نشستن و به برنامه ما گوش میدن سلام و شب بخیر میگم.
مهمان 4 برنامه ما جناب آقای جعفر کرمی، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی و کارآفرینی بخش کشاورزی هستن. آقای کرمی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
ممنونم. 24 بهمن سال 91 در قالب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تصویب شد. این قانون در واقع اون چیزی است که به عنوان قانون انتزاع ازش یاد میکنیم که سال 92 هم توسط دولت ابلاغ شد. بر اساس این قانون مسئولیت و اختیارات تجارت محصولات کشاورزی و ابزارها و ساختارهای مرتبط به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. کارشناسان و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی معتقدن اجرای این قانون دستاوردهای زیادی داشته. با این حال دولت 11 و 12 با این تمرکز اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مخالف بودن. عذرخواهی میکنم. بعد از 3 ناکامی در تصویب قانون تشکیل وزارت بازرگانی، در نهایت 1-2 هفته پیش دولت اعلام کرد که با مصوبه سران قوا قانون انتزاع 2 سال تعلیق شده و وظایف و اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی به خصوص شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده. گذشته از این که بعضی نمایندگان مجلس این روایت دولت رو به استناد گفته های رئیس مجلس زیر سوال میبرند و معتقد هستند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چنین مسببه ای نداشته، اما فارغ از همه اینها بعد از اعلام این خبر صدای اعتراض کارشناسا بلند شد. کارشناسا معتقد بودند دستاوردهای با ارزش این قانون با این مصوبه به مسلخ میره. خب برای سوال اول آقای دکتر فدایی، به نظر شما دستاوردهای قانون انتزاع چی بود که بعضی از کارشناسا معتقدند؟
من میخوام یه خود کلی‌تر شروع بکنی.
حتما.
من میگم که از اینجا شروع میکنیم که این تحریم یه نعمت، چون اگر واقعا بحث این تحریم نبود، چون ما نگاه بکنیم در بحث صادرات ما همواره مواد خام دادیم رفته، نفت دادیم، سنگ معدنمون رو دادیم، یعنی همواره احسن. اگر هم تو کشاورزی می آمدیم باز بدونین که ایجاد ارزش افزوده کنیم باز صادرات داشتیم. هم که ما روند صادرات قدیم خودمون رو نگاه کنیم همواره گوشزد می کردیم که ما زعفران رو می دیم کشور دیگهی بسته‌بندی و فراوری میکنه و سود و ارزش افزوده رو کشور دیگهی داره می بره. پس من میگم اولین نعمت این بود که فعلا جلوی صادرات گرفته شد. دومین نکته این هستش که ما اگر بخواهیم، این کاری واقعا یک کار تخصصی هستش، و اگر بخواهیم وزارت جهاد کشاورزی بخواد تو این مقوله ورود پیدا بکنه، ما نکته‌ای که اینجا برامون حائز اهمیت هستش، خام فروشی رو باید ممنوع اعلام بکنیم. یعنی اگر با این شرط هر یک از اینها، ولی تجربه نشون داده هر دو سیستم در خام فروشی از همدیگه سبقت گرفتن، ما به عنوان یک هیئت علمی، به عنوان یک ایرانی مخالف این هستیم. هر چقدر این سیستم تعلیق پیدا بکنه، هر چقدر تحریم ادامه پیدا بکنه، به نفع این مردم هستش و آیندگان میتونن از منافع این ملی مملکت بیشتر استفاده بکنن. چرا؟ چون هر دو جا متاسفانه تو این 40 سال کارنامه خوبی نداشتن.
متشکرم. حالا به سوال من که پاسخ ندیدین، این سوال رو از آقای دکتر قدیری بپرسم. آقای قدیری، دستاوردهای قانون انتظار چی بود که صدای کارشناسا رو تعلیق 2 سالش در آورد؟
من برای این که بخوام به سوال حضرت عالی پاسخ بدم، برمیگردیم به همون سال 91-92 برای این که ببینیم اون موقع چه اتفاقی افتاد که اصلا این قانون خواست شکل بگیره. به اصلا حالا چون دوست خوبم آقای عسکری هم جا تشریف دارن، خاطرشون هست، ما اون موقع هم خب خیلی پیگیری میکردیم که قانون انتظار به خوبی اجرا بشه، چون با توجه حالا من در ادامه عرایزم خدمت شما عرض خواهم کرد که در واقع قانون انتظار زمانی که به جهاد کشاورزی واگذار شد، تقریبا از نظر ما فعال اقتصادی در اتاق بازرگانی 9 ایراد خیلی اساسی داشت. اما امروز از نظر من فعال اقتصادی چند تا سوال پیش اومد، اون در واقع امروز که میشینیم فکر میکنیم برای سال 91 که اصلا بر چه معیار و اصول علمی این کار شکل گرفت. مگه توجیه حالا اقتصادیش یا توجیه علمیش چی بود که این قانون خواست اجرا بشه که امروز میخوان قانون رو اجرا نکنن؟ اگر میخوان برگردن به سال 91-92، خب اگر توجیه علمی اقتصادی امروز مطرح میکنن نداشت، اون موقع چرا داشت؟ یا اون موقع دولت وقت یا مجلس شورای اسلامی بر چه اساسی و بر چه منافع ملی یا بر چه اساس منافع گروهی بخشی اومده این قانون رو اجرا کرده و مصوبش شده، در واقع تو مجلس مصوب شد؟ من اگر تو توضیح قانون در واقع قانون انتظار اگر بخوایم بیاریم، من عیناً این رو اشاره میکنم، بد نیست با هم دیگه آقای دکتر مرور بکنیم، اوورده شده که تصمیم گیری و سیاست گذاری در درباره تولید، اینا خیلی نکات مهمیه ها، تصمیم گیری و سیاست گذاری درباره تولید تا بازار محصولات کشاورزی به یک نهاد که همون وزارت جهاد کشاورزی است واگذار بشه، تا از این طریق بتونیم یک پارچگی تصمیم سازی رو به نفع تولید کنندگان و مصرف کنندگان ایجاد کنیم. ببین این حرف جدید نیست تو دنیا، این تو تمام کشورهای دنیا، کشورهای مطرح دنیا داره این اتفاق میفته، یعنی تولید، مصرف، بازار در اختیار یه وزارتخونه است. این گونه نیستش که بازار رو یکی کنترل بکنه، تولید یکی دیگه باشه، صادرات یکی دیگه باشه، واردات یکی دیگه باشه. اگر شما کشورهای مطرح دنیا تو بخش کشاورزی رو نگاه بکنید، میبینید که وزارتخونه هاشون در واقع مثلا در بخش کشاورزی، حالا اگر ایالات متحده آمریکا رو بخوایم مثال بزنیم به عنوان کسی که رو کشاورزی الان بالاخره حرف برای گفتن داره، شما نگاه کنید وزارت کشاورزیش تمام حلقه های مختلف زنجیره ارزش رو در واقع تو خودش داره و اجازه هم نمیده وزارتخونه دیگه دخالت بکنه، حتی وزارت بازرگانی آمریکا
همینطور.
من ولی امروز که ما نگاه میکنیم میبینیم که اون اهدافی که توی اون قانون انتظار اومده، در واقع آقای رئیس جمهور و وزارت صنعت معدن تجارت اشاره میکنه که محقق نشده، یعنی مردم همیشه ناراضی هن. وزارت جهاد کشاورزی ناراضیه، تولید کننده ناراضیه و سیاستگذار اقتصادی هم از این قصه ناراضیه. و خب همه اینا رو نگاه میکنه میگه خب بلنسیش میشه آقا اهداف قانون انتظام محقق نشده، یعنی صحبتیه که بالاخره امروز هم آقای رئیس جمهور هم سیاستگذار اقتصادی ما در اینو مطرح میکنن. و این معنیش یعنی که ما از ابتدا این وظایف به وزارت جهاد وقتی واگذار کردیم از اساس اشتباه بوده، ما باید برگردیم دوباره وزارت بازرگانی تشکیل بدیم، وزارت صنایع معدن تشکیل بدیم و وزارت جهاد کشاورزی رو. خب حالا من حالا همه این صحبت ها هم که در واقع دوستان اشاره میکنن به یک سند علمی، میگن ما یک تحقیقی کردیم و تو اون تحقیق به این نتیجه رسیدیم که قانون انتظار خوب اجرا نشده، باید برگرد دوباره همون به سال 90-91 و اینا.
وقت رفرنس در این کار تحقیق،
حالا همینو من میخوام به همینجا میخوام برسم. خب ما هم همیشه دوستان پرسیدیم که این تحقیق علمی که شما دارید میگید و به ما ارائه کنه ببینیم تحقیق علمی کجاست و این تحقیق علمی رو کی داره اجرا میکنه و کی پیاده کرده. مرکز پژوهش مجلس بوده، مرکز مطالعات اقتصادی بوده، دانشگاه های معتبر کشور ما بوده، یا یک بالاخره مرکز تحقیقات استراتژی. کجا این تحقیق علمی اجرا شده که ما به عنوان اتاق بازرگانی یا به عنوان فعال اقتصادی، به عنوان این محقق در بخش اقتصاد کشاورزی، ما این گزارش و تحقیق رو هنوز ندیدیم و هنوز نمیدونیم که در واقع این تو این تحقیق چه اومده. ضمن اینکه خیلی، حالا اگر این تحقیق هم وجود داشته باشه، ما هنوز نمیدونیم تو این تحقیق سهم هر کدوم از این وزارتخونه ها، سازمان ها، ادارات تو این اتهام چقدره. یعنی الان ما نمیدونیم وزارت جهاد کشاورزی بالاخره نقشش تو این وضعیتی که به وجود اومده چقدره، ستا تنظیم بازار چقدره، تشکل ها نقششون چجوری بوده و غیره و ذالک. حالا اگر همه این اتفاق بیفته، ما اون استدلال علمی هم هنوز ندیدیم. یعنی من به عنوان محقق بخش کشاورزی یا اگه من به عنوان یک فعال اقتصادی نبینیم، حالا آقای دکتر اینجا حضور دارم، من جسارت میکنم اینا رو مطرح میکنم، به عنوان محقق بخش استدلال علمی دوستان هم نمیبینیم. در واقع انگار ما فکر میکنیم رفتیم نشستیم وسط بازار داریم صحبت میکنیم، دوستان میان آقا امروز وزارت جهاد کشاورزی وظیفه خودش رو به خوبی انجام نده. البته من از نمیخوام از وزارت جهاد دفاع کنم، اما میخوام به شما عرض بکنم که ما مستندات محکم و قوی هم برای این که بخوایم این قانون رو بگیم وزارت جهاد خوب اجرا نکرد، حالا ازش بگیریم بدیم وزارت صنعت معدن، هم نداریم.
آیا تو اگه خوبم اجرا نشد باید ببینیم چرا اجرا نشده.
بعد
این اگه بریم دنبالش حل میشه.
دقیقاً.
هی از این ستون به اون ستون فرج است داریم میگیم.
حالا یه سوالی هم که هست آقای فروزنده، خیلی جالبه اینی که حالا مثلا بالاخره تو صحبت آقایون هست، ما تو مجلس هم خیلی میشنویم، اینه که میگن آقا ساختار اجرایی کشور، این حرفای جدید و خیلی ساختار اجرایی کشور نیازمند تحول و تغییره. خب اگر شرایط گذشته مناسب بوده چرا تغییر به وجود اومده؟ یعنی اومده قانون انتظار شکل گرفت. اگر برگشت به عقب این شیوه مطلوب واسه ماه و تنها گزینه دولت برای اینه که بتونه ساماندهی کنه این بازار، حداقل در عرصه محصولات کشاورزی که هم در واقع تولید کننده سودشو ببره هم مصرف کننده سودشو ببره، در واقع اون زنجیره ارزش بتونه تکمیل بشه و بتونه منفعت ببره، خب تضمینش چیه که اگر برگشتیم دوباره به عقب هم بهره بریمون هم کاراییمون در برابر حفظ محیط زیست که الان خب بالاخره باید پاسخگو باشیم به تمام مجامع بین المللی و از همه مهمتر تأمین امنیت غذاییمون بتونه در واقع پایداریش حفظ بشه. یعنی تضمین‌های این هم هنوز مشخص نشده. من فکر میکنم که در واقع دولت با ارائه حالا لایحه‌ای که تو مجلس هم رأی نیاورد و پیشنهاداتی که بود، حالا بالاخره میخواد معاونت بازرگانی تشکیل بده یا اگه تشکیل وزارت بازرگانی باشه، من به نظرم میشه بیشتر جنبه سیاسی داره تا بخواد جنبه حمایتی از بخش تولیدی داشته باشه. در واقع ما نگاه میکنیم ببینیم آقا مثلا یکی دو نفر هستن حالا بیکارن، میخوایم یه پستی بهشون بدیم.
معمولا اینجوری بوده.
آره. حالا ما میخوایم بگیم آقا مثلا یه پستی درست کنیم، میگم وزارت بازرگانی تشکیل بدیم که این آقا بالاخره 2 سال پایانی دولت بیکار.
آقای دکتر توی فرمایشات ریاست جمهوری اینی که اگه ما وزارت بازرگانی رو تشکیل بدیم قیمتا کاهش پیدا میکنه.
خب این اصلا اشتباه نظر فنی، کلمه اشتباهی.
این کلمه آخه خیلی بار ببینید عزیز من، آخه شما با تعیین وزیر یه دفعه نمیتونید این زیر ساخت های لازم رو ما هنوز نداریم. ما اگه یه وزیر بذاریم یه دفعه قیمتا میاد پایین.
حالا در خصوص آقای دکتر در مورد همین قیمتا فوزم، من امروز فرصت کردم یه در واقع گذری زدم به از سال 87 تا 95 قیمت های محصولات پروتئین رو یه سرچی کردم از آمارهای بانک مرکزی هم استخراج کردم، چون دولت اشاره میکنه میگه اگه این اتفاق بیفته قیمت‌ها کاهش پیدا میکنه. خب این رو ما از سال گذشته هم خب طبیعتاً ما این موضوع رو حتی خود آقای عسکری ما تو مجلس پیگیری میکردیم که در واقع کیفیت این قانون انتظار افزایش پیدا بکنه. این سوال همیشه حداقل برای ما تو بخش خصوصی مطرح بوده که چرا با توجه به این که این قانون شکل گرفته چرا بازار همیشه ملتهبه؟ اگر مسائل تحریم رو بخوایم بذاریم کنار و فاکتورهای دیگه اقتصادی که من باز اونجا بهش خواهم رسید، این برای ما همیشه چرا بازار ملتهبه؟ چرا همیشه این اتفاقا نوسانات ما شدید در واقع قیمتی رو ما داریم؟ چرا تغییر 1% و گاهن کمتر از نرخ تورم تو محصولات کشاورزی تو روزنامه ها و جراید خیلی بولد میشه، در صورتی که خب شاید این اتفاق تو خیلی کشورهای دنیا هم میفته، هیچ کس هم خبردار نمیشه، حتی مردم خبردار نمیشن، ولی یه اتفاق خیلی کوچیک مثلا تو قیمت مرغ، آقا 14 تومان شد 15 تومان، 15 تومان شد 14 تومان. شما ببینید الان من از صبح دو تا مصاحبه رادیویی در خصوص قیمت مرغ داشتم که چه آقا خوراک دام چجوری شده که قیمت مرغ، گفتم آقا یه روز مرغ میشه 14 تومان، یه روز میشه 15 تومان، یه روز میشه 12 تومان. این فضای بازاره، یعنی شما نمیتونید اینو، ولی اینا میان بولدش میکنن و فضای جامعه رو ملتهبش میکنن.
چرا این که صنعت کشاورزی من واقعا مکانیزه نیست، اینجا عوامل نیروی انسانی که گرونترین بخش هستش اونجا داره نقش ایفا میکنه.
حالا میخوام آقای دکتر به اونم برسم. آره. و حالا تو اون ارمان تو اون 8-9 موردی که هست میخوام به شما حتما ارائه مطرح خواهم کرد. من همه اینا رو میبینم به نوعی در واقع به این نتیجه میرسم، به نوعی میخوان بیان ضعف مدیریت اقتصادی وزارت جهاد رو میخوان ببرن زیر سوال. یعنی من اینجوری احساس میکنم و میخوام ببینم که آقا این عدم کفایت و در واقع برای مدیریت بازار تو عرصه محصولات کشاورزی رو میخوام به رخ بکشن. من به عنوان فعال اقتصادی به نظرم اینگونه به ذهن من در واقع انتقال داده میشه. خب حالا سوال اینه چرا برای بقیه محصولات این اتفاق نمیفته؟ اگر واقعا سیاست گذاره بله الان خودرو نه خیلی ما خیلی فاکتور اینقدر ابزارهای دیگه داریم که تو اقتصاد ما تو خانوار تاثیر دارن که بالاخره قیمتش شاید تخم مرغ، حالا چون بالاخره آقای عسکری خودش سلطان تخم مرغ بوده دیگه. خب من به نظرم بعد از گذشته، حالا چون یک ساله که این اتفاق داره تو مجلس و دولت کشمکش میره و میاد، من به نظرم مثل که بعد یه سال همه این بزرگنمایا و همه این عدم توجه به مشکلات واقعی که خب مشکلاتی که در واقع تو جامعه وجود داره و اونها رو ما نمیخوایم ببینیم، در واقع همه اینا برای اینه که نشون بدیم که ما لازمه که یه وزارتخونه جدید درست بکنیم، لازمه که یک نهاد جدید بیاییم تأسیس بکنیم تا برسیم به همون حرفی که آقای رئیس جمهور اشاره کردن که بله اگر وزارت بازرگانی شکل بگیره قیمت رفع کاهش بده، اصلا خود این به نظر من میتونه اون پشتوانه سیاسی آقای روحانی هم زیر سوال ببره که اصلا شما بر چه اساسی دارین این صحبت رو میکنید. بنابراین من فکر میکنم که این خیلی بدمینانه باشه، یعنی این صحبتی که در واقع اشاره میکنم، اما خب چون دلیل قانع کننده ای هم نمیتونیم پیدا بکنیم و بیشتر مسائل هم خیلی در واقع ابعاد اقتصادی و اجتماعی هم بهش نگاه نشده و بیشتر جنبه سیاسی این موضوع هست، این میشه که در واقع برداشت من میشه که در واقع برداشت من این اتفاقات اینه که موضوع اصلا اقتصادی و فنی نیست، بیشتر موضوع سیاسیه.
حالا شاید اگه نتایج اون تحقیق بیاد بیرون آقای دکتر همه قانع بشن ببینن واقعا چه برنامه‌ای پشت این هست، خیلی مدون فکر شده، اندیشمندان روش فکر کرده.
حالا بالاخره الان بحث ما سر اینه دیگه که آیا با احیای وزارت بازرگانی این اتفاق میفته؟ چه تضمینی وجود داره شرایط بدتر نشه؟
اصلا بخوایم برنامه رو بدن. الان شما امروز گفتید وزارت بازرگانی تشکیل شد، برنامه رو بده.
من حالا چند تا مثال براتون میزنم برای اینکه ملموس بشه. گزارش‌های هفتگی رو که خب بالاخره ما گرفتیم، بانک مرکزی هم عرض کردم اعلام میکنه. من از سال 87 تا 95 قیمت نوسانات هم گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز رو من درآوردم. دیدیم که قبل از اجرای قانون انتزاع، یعنی قبل از سال 91، خب البته میدونیم تا سال 92 هم عملا اجرایی نشده بود، تو مجلس ابلاغ کرده بود رئیس جمهور وقت اینو اجرا نمی کرد، ما میبینیم که تغییرات قیمتی که در واقع تو بازار بوده بعد از سال 92 روند افزایشش کاهشی بوده. این برای ما درس بزرگیه ها. شاید به نظر من سیاستگذار اقتصادی اصلا به این تالا توجه نداشته. اگر برگرده به تاریخ میبینی که یعنی باقی صحبتهای رئیس جمهور رو میشه نقد جدی براش داشت. خب
آیه دکتر، خب دلیل این کاهش نرخ عمومی تورم نبوده توی اون سالها؟ چون از سال 92 به دلیل بالاخره اینکه فشار تورمی افزایش نرخ ارز تخلیه شد، کم کم ما کاهش تورم عمومی رو شاهد بودیم. دلیل این چیزی که شما اشاره میکنین کاهش نرخ عمومی تورم نبوده؟
تورم یک موضوع کاملا پولیه، یعنی تمام اقتصاددانهای دنیا بهش رسیدن. تورم موضوع افزایش قیمت شاید تورمش تأثیر بذاره، ولی تورم یک موضوع کاملا پولیه و هیچ ارتباطی به این موضوعی که من میگم نداره. یعنی امروز اگر تورم هم 0% میشد، این اتفاق شما مطمئن باشید قیمتها اون چیزی که آقای رئیس جمهور میگفت پیاده نمیشد. یعنی علم اقتصاد اینو داره میگه و ما هم نمیتونیم با علم اقتصاد بجنگیم، بگیم اقتصاد هرچی برای خودش دوست داره بگه اونی که من میگم درسته. این گونه نیست. یعنی با تورم اتفاق کاملا پولیه. من میخوام برسم با قیمت ها برای این که بتونیم کمی بکنیم اعداد رو. من دیدم که خب قبل از قانون انتظار افزایش قیمت ها خیلی سرسام‌آور بود، ولی بعد از انتظار روند افزایش بوده اما خیلی زیاد نبوده. خب من چند تا دیتا هم دارم، اگر بخواید من میتونم بهتون میگم. مثلا سال 91 قیمت 1 کیلو گوشت گوسفند درصد تغییراتش 26% بوده، من روند کردم اعداد رو. سال 92 34% بوده، 93 شده 5%، 94 7%، 95 شده 10%. روند افزایشی بوده اما افزایشی کاهشی بوده. در مورد گوشت مرغ هم میتونم بهتون بدم، گوشت گوساله هم میتونم بدم، در خصوص گوشت در واقع تخم مرغ هم میتونم اینو به شما اعلام بکنم. بنابراین میخوام اینو به شما عرض بکنم، اگر منطقی و علمی اینه که نوسانات قیمت تو بازار رو که ناشی از عوامل مختلفی هم هستش که حالا در ادامه هم تو صحبت‌های آقای دکترم بود، منم تو ادامه اشاره خواهم داشت، اگر بدون یک تحقیق علمی که از نظر من تحقیق علمی هم وجود نداره به ساختار اداری وزارتخونه و عدم کفایت مدیریتش میتونیم اطلاق بکنیم، به چه چیزی دیگه ای نمیتونیم اطلاق بکنیم؟ اینو محبت بکنن سیاستگذار اقتصادی با ما جواب بده.
متشکرم. خب جناب آقای اصغری، نظر شما چیه در این مورد؟ من قبل از اینکه شما جواب بفرمایید یه عرض رو بکنم در مورد بحث.
من به صورت میزگردی بیام.
بله، هر کدوم از دوستان که علاقمند بودن وارد بحث بشن، چون میخوایم که گفتگو شکل بگیره و هر کس که آمادگی داشت که وارد بحث بشه لطفاً ورود بکنه و نظراتش رو بیان بکنه.
باشید، حقتونه یه کسی دیگه.
اعتقادم این هستش که بخش کشاورزی جز مظلوم‌ترین بخش‌های کشور است.
درست.
متأسفانه علارغمی که بالای 95% این بخش خصوصی هست، ولی متأسفانه 98% تصمیماتش تصمیمات دولتیه. ببینید، من یه حالا پیرو فرماشد آقای دکتر قدیری یک گریزی بزنیم به گذشته. یک روزی پای پلکان پروازی آقای دکتر احمدی نژاد دستور داد شرکت پشتیبانی مردم از وزارت جهاد کشاورزی منتظر و وزارت صنعت معدن تجارت بپیونده و واگذار بشه. چرا این اتفاق افتاد؟ من میخوام بگم که مشکلات اصلا برمیگرده به ساختار دولت. اصلا ربطی به این که این مسئولیت در وزارت جهاد کشاورزی باشه و یا در وزارت صنعت معدن تجارت باشه نیستش.
کلیه.
من خاطره دارم یکی از اساتید ما، ایشون میگه من یه دانشجوی داشتم هر موقع یه درسی رو بلد نبود در گزارش شفاهی اونقدر تون میگفت نه من متوجه میشدم او چی میگه نه خودش، من مجبورم یه نمره قبولی بدم. یه جمله هم مثلا ریاد دالزال رو نمیدونست که دال یا زاله، یه جوری می نوشت که هر دو حالت خونده بشه. من پیروش فرمایش های دکتر قدیری ما خدمتشون عرض کنم که دولت من استنباط منه در کلیت موضوع چون موفق نبوده، الان مثل اون دالزالی هست که یه جوری می نویسیم که هم بشه ده بخونی هم زه بخونی که تفسیر کنی. ببینید بخش کشاورزی، من اعتقادم اینه که مشکل اساسی در اینجاست که نهادسازی نشده. یعنی ما علارغمی که در اسلام توصیه به تعاون هست، ولی ما هیچ وقت نیومدیم بخش مردمی رو، بخش تعاون رو تقویت کنیم و این مسئولیت ها رو واگذار کنیم به بخش مردمی. من اعتقادم اینه که امروز مشکل اصلی اینه که آدم های نشستن تصمیم میگیرن که تسلط کافی به پارامترهای مرتبط و تأثیرگذار بر این بخش را دارم. من میخوام یه مثال خدمت حضرت علی عرض کنم، دوستانم بدونن خیلی خوبه. ما بالغ بر 200 واحد فراوری تبدیل گوجه به رب داریم و کشورهای همسایه ظرفیت بسیار بزرگی دارن که ما اگه کل فضای سرزمینیمون رو، بخش عمدهش رو بیایم گوجه بکاریم، میتونیم در بخش صادرات یک ارزآوری بسیار بزرگی رو داشته باشیم. کشاورزامون رو بیایم توانمند کنیم، صرفه اقتصادی رو ببینیم، ولی چون خوب عمل نمی کنیم در یه مقطعی میگیم صادرات رب گوجه فرنگی یا گوجه ممنوع. یه تبعات این تصمیم داره و تبعات اولیش اینه که هم مصرف کننده ما در داخل، هم تولید کننده ما متضرر میشن و ما بسیار از بازارهای جهانیمون رو از دست میدیم و دیگه بازار به ما اعتماد نمیکنه. آقای دکتر مرتبط هستم، میدونم، مطلع هستم. ما یک روزی اتفاقی در بحث تخم مرغ افتاد، ما به دولت گفتیم واگذار کنید به ما. ما در اون مقطع زمانی که 23 بالغ از 23 میلیون قطعه مرغ هم معدوم شد، ولی چون دولت در اون مقطع به ما اعتماد کرد، جالبه، ما یه حجم بسیار بالایی رو صادرات داشتیم، یک حجم بسیار کمی رو واردات داشتیم و بازار به شکلی تنظیم شد که همه منتفع شدن. اصلا دولت هم هیچ مداخله نکرد، فقط اختیارات رو واگذار کرد. در بخش انتزاع وظایف تنظیم بازاری، من میخواستم خدمتون عرض کنم که دولت فقط با یک پارامتر این موضوع رو سنجش بود، اون هم قیمته. اصلا قیمت ربطی به این نداره که امروز این مسئولیت در کدوم وزارتخونه باشه. ببین اگه ما بحث تولید رو خوب مدیریت نکنیم، بحث بازار رو خوب نبینیم، قطعا در ما بسیار از محصولاتمون تولیدمون فصلی هست. اگه اون رو خوب مدیریت نکنیم و عوامل جانبیشو نبینیم، قطعا اتفاقاتی خواهد افتاد که امروز دولت تصمیم گرفته بر مبنای صرف قیمت بازار وظایف رو از وزارت جای کشاورزی
منتقل کنه. یه نکته دیگه که هسته تو صنعت، تو بحث کشاورزی، متاسفانه به دلیل ضعف در صنایع تبدیلی ما همواره آمارهای بین 18 تا 30 درصد ضایعات داریم تو این کشور کم آب.
بله،
یعنی ما تو اینجا نیومدیم خوب کار کنیم. بله. یعنی تو این بخش واقعا داریم قرون وسطایی کار میکنیم.
من اجازه میخوام مهمون تلفنی برنامه‌مون رو هم خدمت شنوندگانمون معرفی بکنم. آقای دکتر مهدی غضنفری پشت خط برنامه حجره هستن. آقای دکتر غضنفری سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان عزیز برنامه و همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر غضنفری، شما مسئولیت حاکمیتی داشتین، در موقعیت حاکمیتی بالاخره نشسته بودین و تصمیم میگرفتین. از موضع حاکمیتی به عنوان کسی که بالاخره وزیر صنعت معدن و تجارت بوده توی کشور، به نظر شما کدوم استدلال درسته؟ آیا ما باید با واردات تنظیم بازار انجام بدیم یا اینکه اجازه بدیم که وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کننده باشه که معمولا تا حدودی به سمت تولید گرایش داره؟ شما کدوم گرایش رو که همین الان هم توی دولت موافقان و مخالفانی داره به نفع کشور میدونین آقای دکتر؟
با نام و یاد خدا من کلام آغاز میکنم. ببینید، بهترین کار از نظر من در شرایط عادی و نه شرایط تحریم اینه که تولید کننده خودش تنظیم کننده بازار هم باشه. مثلا وزارت جهاد کشاورزی که تولید کننده محصولات کشاورزی، خودش محصول رو از مزرعه تا منزل برسونه، کمبوداش هم خودش درست کنه، اگه به واردات هم نیاز هست خودش مجوز بده، اگه واردات هم باید قطع بشه خودش قطع کنه، تولید رو هم پشتیبانی کنه که هی یواش یواش سهم تولید بیشتر و سهم واردات کمتر باشه. هر جا هم کالا کم اومد خودش باید پاسخ بده، دوش وزارتخونه دیگه این هم بده. وزارت صنعت معدن تجارت هم محصولات صنعتی رو از سنگ معدن یا هر جا کرد از نقطه شروعش مدیریت کنه، تا بشه یخچال بیاد تو خونه مردم، تا بشه لوازم خانگی، تا بشه آجر.